أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 39. لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاتان و شرط علیه ان یحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج علیه اذا کان فقیرا او کانت الزکات من سهم سبیل الله. اینجا باز از جمله تفریعات بر مسئله استطاعت بذلی این مسئله را مطرح می‌فرماید که اگر کسی که برایش زکات هست در امبالش یا خمس هست، حالا به این فقیر از این زکات و خمس بخواد بده یا به مستحق و شرط کنه برایش که با این مال حج انجام بده، آیا حکم این چیز فرماد الظاهر الصحه و وجوب الحج علیه میشه حج بذلی، مستطیع بذلی میشه؟ اگر فقیر باشه این شخص یا از سهم سبیل الله بده ولو برای غیر فقیر، به عنوان اینکه حجی که از قربات اعمال قربی است و داخل در سبیل الله، این صحیح اینجور دادن و اعطا موجب صدق بذل و عرض الحج میشه، واجب میشه بر اون مبذول له که حج انجام بده. اینجا مناسبه در چند جهت بحث بشه در این مسئله، چون حواشی متعددی هم اعلام زدن بر این متن. جهت اولا در این است که آیا چنین شرطی بر مستحقی که فقیره و از سهم فقرا بخوام بهش بدیم صحیحه و موجب وجوب حج میشه بر او، حج بذلی، استطاعت بذلی یا نه؟ این جهت اول. مرحوم سید از این که میگه اذا کان فقیرا، معناش اینه که میتواند در این جهت هم میتواند از سهم فقرا بش بده و شرط کنه بعدش که با این به حج بره و هم شرط صحیحه، فالظاهر الصحه و دادن زکات از سهم فقرا صحیحه و هم واجب حج بر او واجب بشه. در این مسئله اشکال شده در این شق اول جهت اولا از این مسئله. اکثر محشین حاشیه زدن که نه، این چنین شرطی صحیح نیست و استطاعت بذله حاصل نمیشه. بعضی از بزرگان هم دو بیان اینجا دارند، دو تا به اصطلاح اشکال کردند بر این در این جهت بر ماتن. گفتند چنین شرطی صحیح نیست و محقق استطاعت بذلی نیست. چرا؟ اولا به جهت اینکه این اشتراطی که در اینجا هست به چه معناست؟ اشتراط صحیح نیست اصلا فی نفسه در دادن زکات و خمس به مستحق، چون اشتراط دو معنا داره در باب عقود و ایقاعات. یه معنا تعلیقه، اون انشاء را، اون امر تصرف انشائی را کسی معلق کنه بر اون شرط، شبیه وصیت که مثلا اگر مردم ثلث مالم مال فلان، تملیک معلق بر موت. خود اون امر تصرف انشائی رو کسی معلق کنه، تملیک غیر تملیک، بر تحقق شرطی. این یه نوع شرطه. نوع دیگه در باب عقود و معاملات. شرط به معنای شرط ضمن عقده، عقد فعلی است، تصرف عقدی، تصرف انشائی فعلیه، میفروشه این مال بهش بالفعل، ولی یک شرط هم ضمن عقد میکنه که مثلا به شرط اینکه نماز بکنه، به شرط اینکه فلان کار بکنه، ثوبش رو بدوزه. این شرط ضمن عقد در مکاسب خوندید، بحث شده اونجا که این چیه، حقیقت این شرط ارتباطش با اون عقد چیه. تعلیق که نیست، چون بی مثلا یا هبه یا هر عقدی اجاره درش ضمن شرط هست، بی فعلیه، میفروشه فعلا، تملیک کرده، بی کرده، این مجرد ظرف این عقد، ظرف این شرطه. شرط ضمنی فرقش با شرط ابتدایی که میگن لافظ نیست و واجب الوفا نیست، فرقش چیه؟ عقد ظرف این شرطه، زمان، در این زمان واقع شد، میشه واجب الوفا، میشه نافذ، یا نه عقد معلق بر اوز. اونجا تحلیل بسیار خوبی رو مرحوم میرزا داره که تحلیل درستی است دیگه، جاش کتاب بیعه یا کتاب العقده. اونجا مرحوم میرزا میفرماید و درست هم هست، در ارتکازات و عقلای هم همینه، این شرط به معنای تعلیق التزام به بیعه، نه اصل بیعه، تعلیق وفاء به بیعه، نه اصل بیعه. یه تملیک مثلا به عوض هست که بیعه این فعلیه، یه التزام به این تملیک، این معلق بر تحقق شرطه. اونجا این تحلیلشون داره که خود بیع که تملیک، اون هم معلقه، ولی معلق بر التزام به شرطه، نه خود تحقق شرط. یعنی وقتی کسی بیع میکنه یه چیزی را، یا اجاره میده یه مالی را، یا هبه میکنه یه مالی را، یه شرطی در ضمن عقد انجام میده، بیعش مشروط به اینکه طرف مقابل قبول کنه این شرط را. ولذا اگه بگه من بیعت قبول دارم ولی شرط قبول ندارم، ملتزم نمیشن، بیع واقع نمیشه، قبول نمیکنه با موجب. پس یه تعلیقی در بیع هست، ولی نه بر تحقق شرط، بر التزام طرف مقابل و قبول شرط. این تعلیقه، مثل همون نحوه اوله گفتیم، معلق کنه تصرف انشایی، ولی چون معلقون علیه هیچ نفس التزام ضمن عقد فعلیه، ولذا اون تعلیقی که موجب بطلانه اینجا لازم نمیاد. التزام به شرط ضمن شؤون خود عقده، مثل التزام به خود تملیکه، قبول خود تملیک. چطور قبولم؟ ایجاب معلق بر قبول، یعنی وقتی تملیک میکنه موجب، معلق بر اینکه طرف مقابل قبول کنه. قبول شرط هم مثل قبول تملیکه، ضمن خصوصیات خود عقده. و ولی فعل شرط که این فعل رو بعد انجام بده یا نده، تحقق خیاطت مثلا، معلق نیست تملیک بر اون تحقق، معلق بر اینکه این قبول کنه که خیاطت رو انجام بده. قبول هم ضمن قبول خود تملیک فعلیه. بر شرط، بر خود فعل چی معلقه؟ اینکه فعلی شدی، التزام به شرط که حالا هست، محقق شد، خب ملتزم بشه بعدم عمل نمیکنه. بر شرط چی معلقه؟ فعل شرط. اونجا مرحوم میرزا این تحلیل خوب رو داره، میگه بر شرط هم یه تعلیق هست، ولی نه بیع، نه تملیک، نه اون تصرف انشائی. تصرف انشائی معلق بر تحقیق شرط نیست، معلق بر قبول التزام به شرطه. قبول شرطه مثل قبول خود تملیک که فعلیه. پس چی معلق بر او، بر خود شرط که میگید شرط، اونم شرط چیست؟ فقط دانه که وفای به عقد و التزام به وفای به عقد، که ایشون میگه لزوم از این لازم میاد، اون لزوم حقی که در مقابل خیاره اینه، التزام مکلف عاقد به این که خیلی خوب حالا که این عقد کردم من وفا کنم به این عقد، پایبند باشم به این، معلق میکنه بر شرط، بر تحققش. ولی اگر شرط رو انجام نداد میتونه این آقای بایع فسخ کنه، چون التزام به وفاره که انه در عقد دو تا چیز هست، یه تملیک عینه، مثلا در بیع یه تملیک عینه، یه به طرف مقابل یه دادن تعهده و التزام به این که پایبند باشه به این تملیک، بر نگرده از این. این برنگشتنش معلق بر تحقق خیاطت در خارج، اگه خیاطت نکرد اون شرط نبود، این حق داشته باشه برگرده و وفا نکنه به این عقد، یعنی حق فسخ داشته باشه. میشه گفت حق خیار رو معلق کرده بر شرط، یا لزوم رو معلق کرده بر لزوم حقی، که اونجا این تحلیل هم بازشون داره که لزوم حقی فعل خود عاقده اینه، لزوم وفای به عقد را، اون لزومی که از انشاء خود عاقد میاد، این رو معلق کرده بر تحقق شرط در خارج، که اگر نکرد اون شرط را انجام نداد یا نبود، این حق برگشت داشته باشه، حق خیار رو داشته باشه. خب این تحلیلی است که در باب شروط زمینی گفته میشه، که حالا این بزرگوار اینجا میره ذکر کرده که حالا لازم نبود این تفصیلات ذکر بشه. خلاصه میفرماید در اینجا در اشکال اول که این اشتراطی که اینجا میکنه در دادن زکات به این که بایستی باش حج بری، به شرط این که حج بری به فقیر از سهم فقرا، به چه معناست؟ به معنای اینی که اصل اعطاء زکات رو معلق میکنه، دادن زکات رو معلق میکنه، مثل جایی که اصل تملیک معلق باشه بر این چیزی. میفرماید این مطلب اگر این باشه، خب این تعلیق در، اولا تعلیق در عقوده، تعلیق مثل که هبه معلقه، بگه اگر بارون آمد من اینه هبه میکنم، حالا هبه نکرده، خب این تعلیق در عقود باطله اولا. ثانیا ایشون میگه اصلا اعطاء زکات امر انشائی نیست، تصرف انشائی نیست، دادن خارجیه، فعل خارجی، فعل خارجی داشت، تعلیق اصلا معقول نیست. در افعال انشائی تعلیق معقوله، در تصرفات انشائی، اما در افعال تکوینی مثل خوردن، خوابیدن، خوردن معلق معنی نداره، یا هست یا نیست. تعلیق در افعال تکوینی معقول نیست. پس اولا اگر فعل انشائی هم باشه، تعلیق در عقود باطله، مبطله. بعدم چون انشائی نیست، اصلا تعلیق درش معقوله. اگر به معنای اشتراط ضمن عقد باشه، ضمن اعطا باشه، از باب تعلیق نباشه و بخواد خیار خودش را حق، یعنی لزوم را معلق کنه بر تحقق حج، که اگر حج نرفت من حق برگشت دارم، حق خیار دارم، که در تحلیل شرط گفتیم آنچه که معلق بر تحقق شرطه، اون فعل خارجی است، لزومه و تخلفش از اون شرط مستلزم خیاره و حق برگشته و عدم التزام به وفای به عقده. اگه اینه شما میگه اینم در اینجا معقول نیست. چرا معقول نیست؟ به جهت اینکه زکات و خمس اینا مثل صدقات فی سبیل الله، چیزی که در راه خدا داده میشه دیگه رجوع و خیار و ارجاع درش ممکن نیست. لا رجوع فی صدقه در روایات زیاد، لا رجوع لما یعطا فی سبیل الله، هر چه در راه خدا داده میشه، روایات متعددی داریم که اونجا نمیتونه برگرده دیگه، و لا یجوز الرجوع. روایات داره ادله در بحث زکات، اونجا این روایت ذکر شد و در باب صدقات ذکر میشه، ادخو که فی سبیل الله، زکات و صدقات و خمس و اینا که همش لوجه الله باستی داده بشه، بعد از دادن دیگه قابل رجوع نیست. مثل نکاحه که درش فسخ جاری نیست و حق خیار درش نیست، اینم همونجوره، لا رجعت فی صدقه. خیلی خوب، پس اگه اینه دو، این به این معنا مقصوده، اینم در اینجا معقول نیست. پس شرط در اینجا یا برمیگرده اصلا یا اصلا معقول نیست، یا برمیگرده به تعلیق. اگر بگیم تصرف انشائی کنه باطله، شرط ضمن عقد هم اینجا معقول نیست چون رجعت و خیار در یعطا فی سبیل الله معقول نیست. این اشکال اول ایشون که خیلی هم تکرار میکنه، که انه یاد اون بحث حقیقت شرط ضمنی و اون بحث معاملاتی رو اینجا میخواد تصویر کنه، انواع شرط. پس بنابراین چنین شرطی مثل وعد ابتداییه، مثل شرط ابتدایی که نه نافذه نه ارتباطی داره به اعطا، به اعطا مال زکات، مصداق عرض علیه الحج قرار نخواهد گرفت. این اشکال اول. اشکال دوم هم میفرماید به اینکه حالا اگر سلمنا تنزلنا، گفتیم میشه معقوله در اینجا شرط و اشتراط در اینجا هم معقوله، خود دلیلی بر این چنین حق و ولایت بر چنین شرطی نداره، نداریم در باب زکات و خمس. زکات که مال این آقای معطی نیست، زکات مال جهت فقراست، جهت زکاته. همچنین خمس مثلا مال امامه، فقط به این آقا ولایت داده شده، من علیه زکا ولایت بهش داده شرعاً فقیر را مشخص کنه، مثلا به فقیر را اگر مشخص کرد به فقیر بدهد. اما اینکه ولایت داره بر فقیر هم حالا که میده شرط کنه، وقتی میخواد تملیک کنه به فقیر، شرط ضمن تملیک کنه به نحو شرط ضمن عقد مثلا که بایستی فلان کار کنی که اون واجب باشه برش فلان کار کنه، اینجور ولایتی نداره. حتی اگر بگیم این شرط معقوله و میتونه برگرده و برگردونه، چنین ولایتی داده نشده به مالک، به مالک ولایت داده نشده که زکات خودش را هر وقتی میخواد بده به فقیر شرط کنه بر فقیر بیاد خونش هم تمیز کنه، بیاد لباسش هم بدوزه، بیاد فلان کارم برش بکنه، اونم برش واجب بشه، بدبخت بیچاره این کارو بکنه. فقط بهش ولایت داده شده که اینه بده، بله میتونی به این بدی میتونی به اون بدی، اما بدی بعد شرط کنی برش هر کاری درش میخواد بکنه برای تو بکنه، اینجور دلیلی بر این ولایت نیست در باب زکات و همچنین خمس. چنین حقی و ولایتی به مالک داده نشده که هر شرطی را شرط بتونه بکنه بر علیه مستحق، وقتی بهش زکات رو تملیک میکنه یا میده یا خمس رو بهش میده به سید فقیه بنابر وجود چنین ولایتی مثلا. حالا که ولایت نداشت، این شرطش میشه شرط اجنبی دیگه. شرط اجنبی ربطی نداره به مال، مال مال امام خمس مثلا یا مال جهت فقراست، این فقط حق تعیین فقیرش داره بهش بده. شرط کنه اینو در حج خرج کن، این شرطش بی خوده. مثل اینکه کسی به شما یه مالی بده تملیک کنه، دیگری سوم شخص سوم بیاد بگه آقا برو با این حج بون، که عرض علی الحج نیست، چون ربطی به مالک نداره، ربطی به صاحب مال نداره که از طرف صاحب مال این مال داده میشه به این. صاحب مال بایستی مال خودش رو وقتی میده للحج بده، اینجا این نداده چون مالک که صاحب مال نیست دیگه، زکات مال شارعه یا مال جهت عامه، مثلا عنوان من له زکاته، عنوان فقیر جهت فقیر، این ولی یه بر دادن، اونم دادن بدون شرط، شرطش بی خودیه، نسبت به اشتراطش میشه اجنبی. پس عرض علی الحج هم باز اینجا صدق نخواهد کرد. اینم نکته دوم. این دوتا بیان رو ایشون اینجا دارن. بیان اول ایشون مشروع این چیه؟ یعنی چی مشروعه؟ شخص اجنبی شما شرطی کنه مشروع یعنی چی؟ مشروع نافذه؟ نه نافذ نیست دیگه، شرط کسی دیگری که ربطی به مال نداره شرطش چی نافذه؟ نافذم باشه تازه ربطی به مال نداره، باز عرض علی الحج معناش اینه صاحب مال، مالی که داده میشه از طرف من، کسی که اون مال رو میده چون مالکه یا ولیه بر اون مال و این حق رو داره، این باستی تخصیص داده بشه در حج تا بشه عرض علی الحج،
ولی شخص سوم بیاد بگه مال که دیروز زید به تو داد با او برو حج، این عرض علی الحج نمیشه که، این اجنبی از ما. بنابراین اینم اشکال دومش. اشکال اول ایشون وارد نیست اینجا به این معنا که ایشون میفرماد برای این که شرط اینجا اگر برگرده به تعلیق باطله و بلکه اصلا معقول نیست تعلیق، چون اعطا تصرف تکوینی است، امر تکوین فعل تکوینی است، و اگر برگرده به شرط ضمن عقد برگشتش به حق خیاره و حق فسخه، اینجا حق فسخ نداره. هر دو این مطلب در این اشکال اول قابل بحثه، قابل قبول نیست. چرا؟ چون دادن و اعطا فعل تکوینی نیست، اعطاء زکات یا تملیک، در بحث زکات اونجا گفته شده یا علی وجه تملیک اعطاء زکات یا علی وجه الاباحه است، و هر دوی اینها تصرف تکوینی انشائی است. تملیک روشنه، تملیک کنه به این فقیر، تملیک مثل هبه است اینجا، تا قصد تملیک نکنه، انشاء تملیک نکنه، مالک نمیشه فقیر. اباحه هم همینجور، اباحه کنه برای این فقیر تا اجازه نده مالک، فقیر خودش نمیتونه برای از زکات برداره، حرامه براش، چون ملک شخص نیست، ملک جهته. در بحث زکات خوندی تا مالک که بهش ولایت داده شده یا حاکم شهر یا خود شهر اجازه بهش نده نمیتونه بره، به ملک شخصش نیست، مثل مال مشاع نیست که این آقا بتونه بره برداره، مثلا ملک جهته که ولی داره جهت، یه ولیش حاکم شرعه، او باز اجازه بده تا بتونه تصرف کنه، یه وجه ولیش هم خود شخص بهش ولایت داده شده که تعیین کنه یکی از فقرا رو مثلا که بیاد تصرف کنه، میتونه اباحه هم بکنه. اباحه هم باز همینجور تصرف انشائی است، یعنی باستی قصد اباحه کنه، قصد کنه، نیت کنه، هم اباحه هم تملیک، هر دو تصرف انشائی هن، فعل خارجی نیستن، فقط دادن. ولی اگر خارجن از دستش بیفته پیشه تو دامن فقیر، قصدت نه اباحه داره نه تملیک، نمیشه فقیر تصرف کنه. پس بنابراین فعل تکوینی نیست که بگید امرش دائره بین وجود و عدم، فعل انشائی است، تصرف انشائی که روشنه. چطوری شو اینو فرمودن اینجا؟ باد بیاد اینو ببره از پیش مالک بندازه تو دامن فقیر، مالک هم راضی نیست، نمیخواد بیم بده، میخواد به فقیر دیگه بده، این بگیم اعطا شد، جایز فقیر تصرف کنه؟ این اعطا نیست، بس تک فعل جنبه فیزیکی اعطا کافی نیست در باب اعطاء زکات به فقیر یا اعطاء خمس. تصرف انشائی میخواد که یا اباحه کردنه یا تملیک کردنه، و هر دو تصرف انشائی. حالا که تصرف انشائی خواست، باید همون بریم ضمن اون بحث شرط در ضمن عقد و اینو ببینیم چیه. در اباحه، چون اباحه عقد نیست، ایقاعه، تصرف انشائی ایقاعی است. اباحه یعنی اذن، مثل کسی که اباحه میگه در مالش تصرف کنی، اذن میده. تعلیق به معنای این که اباحه رو معلق کنه بر تحقق اون شرط، بگه اگر بری با این تصرف جایز، اینجوری اگر تصرف کنی من برات مباح کردم این تصرف را. این نحوه از شرط که همون تعلیق معنای اوله، نه شرط ضمن عقد، در اباحه اشکالی نداره. اذن معلق آقایون میگن مثل اذن منجز نافذه، ولی اگه شرط محقق بشه بگه اگه بارون آمد تو معزونی در این مال، در مال من تصرف کنی، اگر بارون نیامد معزون نیست، اگه آمد معزون، و این اذن نافذه. اباحه مشروطه صحیحه، تعلیق در عقود گفتن باطله، اما در اذن و اباحه و امثال اینها اثرش جواز تصرف معزونیت دیگه. اثر این اباحه اینه که اگر اباحه کرد مشروطه به این که اگر فلان شرط واقع شد تو مباح معزونی تصرف کنی، در فرض تحقق اون جدی میدونه تصرف کنه، در فرض عدم تحققش نمیدونه چون معزون نیست. اثرش که روشنه، اباحه اثرش جواز تصرف دیگه. خب اینجا هم همونجور، اگر مالک من علیه زکات بهش اجازه داده شده که اباحه کنه و میتونه اباحه کنه، اباحه هم عقد نیست، ایقاعه، مثل اذن در تصرفه، تعلیق در اذن، تعلیق در اباحه دلیل بر بطلانش نیست، در عقود تعلیق دلیل هست بر بطلانش. پس بنابراین این در این شق اگه به نحو اباحه باشه و گفتیم کافیست در باب زکات اباحه کردن، لازم نیست تملیک به فقیر، اباحه کردن برای فقیر که تصرف کنه بخوره بخوابه مثلا استفاده کنه از این مال زکوی، اینم کافیست که در بحث زکات اونجا گفته شد این کافیه، خود ایشون هم قائل به کفایت شد. لازم نیست خصوص تملیک. اگه کسی این اختیار کرد در باب زکات خمس در اون سهم فقراش، که صحیح اینه که در باب زکات قطعا میشه، از روایات هم استفاده شد این مسئله، ان یصرف علی الفقیر هست تو بعضی روایات، صرف کنه بر فقیر، مخصوصا در روایاتی که درباره اطفال ایتام فقرا آمده بود، خودش براش بخره یا بپوشونه تش لباس بخره از زکات بپوشونه به او. اگر کسی از اون روایات استفاده کرد که تملیک لازم نیست، ولذا اونجا نمیگه بره به ولی این یتیم رو پیدا کنه به او تملیک کنه، خود صبیه که نمیتونه تملک کنه، از اون روایات استفاده کردم و روایات دیگری در بحث زکات که گذشت در مباحث زکات که کتاب زکات اونجا مراجعه کنید هست. اباحه کردن این مقدار هم کافیه، و حالا که اباحه کردنم کافیست در پرداخت زکات به من به مستحق، خیلی خوب این اباحهشو میخواد مشروط کنه، چه اشکالی داره به این که در این حج صرفش کنه؟ تعلیق در اباحه اشکالی نداره نسبت به اشکال اول، حالا اشکال دوم که ولایت داره نداره او اشکال دومه. پس اولا اگر به نحو اباحه بود تعلیق درش معقوله، اگر به نحو تملیک بود گفتیم تملیک لازمه، اباحه کافی نیست، بس تملیک کنه به فقیه. البته این ده خود ایشون هم شاید در بحث زکات قبول نداشته باشه، مثل هبه باز تملیک کنه به فقیر سهم فقراره، خب که تملیک قبولم میخواد، عقد در حقیقت این یملک ایجاب میکنه تملیک رو، اونم قبول میکنه تملک رو، چون بدون قبول نمیشه چیزی رو داخل کرد در ملک دیگری، میشه عقد، حالا یا عقد هبه یا عقد مستقلی، عقد صدقه مثلا هر چی اسمش بود. اینجا گفته شده که اون اگر به نحو تعلیق باشه میشه تعلیق در عقود، تعلیق در عقود مثلا باطله. به نحو شرط ضمن عقد اگر باشه، عقد تملیک، این برگشتش به شرط خیار، اینجا خیار معقول نیست چون صدقه است، فی سبیل الله رجوع درش نداره. این اشکال هم جوابش اینه که نه، به نحو شرط ضمن عقد تملیکه، ولی رجوع در صدقه نیست. اگر گفتیم روایات لا رجعت فی صدقه مطلق شرطی را که جایزه و در ضمن عقد صدقه یا تملیک صدقه این شرط کرده، این را هم میگیره، تازه اگر گفتیم نمیگیره، اون گفته لا رجعت فی صدقه جایز که صدقه داده بدون شرط، اما با یک شرط جایزی که ولایت برش داشته صدقه به کسی داده، شاید کسی بگه روایات لا رجعت فی صدقه اینجا رو دیگه نگیرش، این رجوعی است که از اول در خود دادن صدقه شرط شده که حق رجوع داشته باشه. حالا اگر هم کسی گفت مثل باب وقف اونجا هست که اگه شرط کنه میتونه در حین وقف که برگرده و تبدیل کنن میشه، اگه حین وقف شرط کنه، اینجا هم اینجور. اگه کسی گفت اون روایات اطلاق نداره که هیچ، خیارم داره، حق فسخ هم داره. کسی گفت روایات اطلاق داره که لا رجعت فی صدقه حتی با شرط، خب حق خیار نداره، ولی در باب شرط گفته میشه شرط ضمن عقد جایی که خیارم نیست معقوله، چون دو تا اثر داره شرط. شرط ضمن عقد دو تا اثر داره، یکی خیار و حق فسخ، یکی لزوم انجام اون شرط، وجوب لزوم وفای اون شرط. مجرد این که حق خیار نداشته باشه، حق فسخ نداشته باشه، این موجب عدم معقولیت اشتراط و عدم معقولیت شرط نیست. اگر وجوب وفا میتونست داشته باشه، یعنی فعل اختیاری بود، ولذا در باب نکاح که نمیشه درش فسخ، شرط میشه کرد، اثرش هم اینه که واجب میشه بر اون طرف که اون شرطی رو که شده انجام بده. اگر انجام نداد حق فسخ نداره، فسخ نکاح رو، این اثر رو نداره، ولی وجوب وفا رو داره، وجوب انجام رو داره، المؤمنون عند شروطهم داره، که شرط ضمن عقد رو میگیره. اونجا هم همینجور، اینجا هم این آقا بله حق فسخ نداره با این شرط اگه تخلف کرد. مبذول له، فقیر، ولی یجب علی الفقیر انجام بده این شرط رو، چون شرط شده در ضمن عقد، المؤمنون عند شروطهم. پس بنابراین این که گفت این شرط شرط ابتدایی میشه، نه شرط ابتدایی نیست، شرط ضمن عقده، واجب الوفاست، فقط حق فسخ نداره، مثل شروط در عقد نکاح که واجب الوفاست، شرط ضمن نیست. هیچ کی نمیگه شرط ابتدایی است، شرط در ضمن عقد نکاح. پس یصدق علی عرض علیه الحج، چون شرط ضمن عقد تملیک شد برای این، ملزمه، واجبه که انجام بده به از باب وجوب وفا به شروط، به شرط و المؤمنون عند شروطهم، در شروط زمینی. چرا اینجا ایشون میگه معقول نیست شد؟ پس هم در اباحه بنابر کفایت اباحه معقولش اشتراط، برمیگرده به تعلیق، و تعلیق در اذن و اباحه اشکالی نداره، باطل نیست. هم در گوش بدید، هم در تملیک، اگه برگرده به تملیک، باز شرط زمینی معقوله، چون تملیک عقد قبول میخواد، شرط در ضمن عقد معقوله، حتی جایی که قابل فسخ نیست اون عقد، چون وجوب وفا که هست، وجوب وفا کافیه در اینکه این شرط بشه معقول و نافذ، نه شرط ابتدایی. چه شرط ضمن عقد که نافذه این شرایط در ضمن عقودی که قابل فسخ نیست شرعا، لزوم حکمی داره. در بحث لزوم و جواز خودشون هم اونجا همین تقسیمات مرحوم میرزا رو قبول کرده که ما یه لزوم حکمی داریم و جواز حکمی، یه لزوم حقی داریم و جواز حقی. بعضی عقود را شارع آمده لازم قرار داده که حتی اگر شرط در ضمنش بشه اون شرط واجب الوفاست، ولی خیار نمیاره تخلفش، مثل نکاح. بعضی عقود هم برعکسه، شارع آمده حکم به جوازش را داده که این جائزه، حتی اگر شرط خیارم بکنه بازم این عقد جایزه، مثل آریه و هبه و اینا عقودیست که شرط حکم به غیر ذی رحم، حکم به جوازش کرده، شرط خیارم بکنه این شرط خلاف شرع نافذ نیست. خب اینجا میشه اون مثل عقودی که این عقد هم، یعنی این تملیک هم مثل عقد نکاهه، رجوع درش نیست ولی شرط ضمنی درش معقوله و واجب الوفاست. طرف از باب وجوب وفا به شرط، المؤمنون عند شروطهم، واجب این انجام بده، گرچه اگه انجام نداد اون نمیتونه فسخ کنه، میتونه الزامش کنه به انجام دادن، میتونه شکایت کنه، قاضی مجبورش کنه انجام بده. این آثار اینجوری داره که در باب شروطی که در ضمن عقودی که قابل فسخ نیستن ذکر، اونجا ذکر میشه، میگه این آثار هم هست، ولی زال مؤمنون عند شروطهم شاملش میشه، شرط ضمنی است، نافذه، صحیحه. مثلا الزامش میکنه به فعل، قابل الزام باشه مجبورش میکنه حاکم که فعل انجام بده، یا از طرف او میتونه انجام بده از باب اینکه ولی الممتنع، خیلی آثار داره. شرط ضمنی است، نافذه، چی شرط ابتدایی است؟ بنابراین اشکال اول اصلا بی‌مورده. ایشون گمان بکنم خواسته اون بحث تحلیلش باب شرط را ذکر کنه، وارد این شده، اینجا نباید وارد میشه. عمده اشکال دوم ایشونه که میفرماید چنین ولایتی نداره، این چنین ولایتی که این داشته باشه مالک، چون که مالک زکات نیست، این من علیه زکات، زکات دیگه شده مال شارع یا مال جهت. این امانت دست اینه، وکیل ولیه، این مقدار بشه ولایت داده شده که داده بشه، اما شرط کنه بر علیه مستحق فلان کارو بکن، لباس منو بدوز، یه بابی میشه برای اینکه مالکینی که براشون زکات میاد میخوان زکاتشون رو بدن، خیلی سوء استفاده هم بکنن از فقرا، بکشنشون به کارهایی برای خودشون. اینجور ولایتی رو نداره. این اشکال دوم از باب عدم ولایت و اجنبی بودن از این شرط. این شرط ربطی به مالک نداره که شارع یا جهته یا امام در خمس مثلا، و شرط بی خودیه، مثل شخص ثالث بیاد شرط کنه چون ولایت نداره. پس عرض این اشکال دوم یا اشکال صورتداری است که بقیه همین اشکال رو شاید کردن در اینجا، گفتن چنین ولایتی نداره. این اشکال آیا پاسخی داره یا نداره، بحث آینده است. سلام.